أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. الحمد لله رب العالمين، الصلاة على خاتم المرسلين أبي القاسم محمد. وآله المعصومين ولا سيما بقية الله في العالمين. أجل الله فرجه ورزقنا الله صحبته ونصرته واللعن على أعدائهم أجمعين. روي أن صاحبا لأمير المؤمنين يقال له حمام، قال: يا أمير المؤمنين، صف لي المتقين حتى كأني أنظر إليهم. فتساقل عليه السلام عن جوابه وقال: اتق الله، إن الله مع المحسنين. تقدیم به روح عرشی و لاهوتی و ملکوتی اسدالله و اسدالرسول، خیر الشهدا، سید الشهدا، صدر اسلام، عم الرسول، حضرت ابا عماره، حمزه ابن عبدالمطلب و جناب محدث عظیم الشأن حضرت ابوالقاسم عبدالعظیم حسنی، هم جهت عرض تسلیت به امام زمانمون و هم شادی این دو عرشی بلند مرتبه صلوات مرحمت بفرمایید. حضرت آقا در صحبت‌های مختلف قبلاً و در اول سال توصیه داشتند نهج البلاغه از انزوا بیرون بیاد و این چشمه جوشان جانهای تشنه معارف توحیدی رو سیراب کند و شیعیان و بزرگوار از این سرمایه جامع دنیوی و اخروی بار خودشون رو ببندند. جمله ای از امیر المؤمنین علیه السلام است که نحن امراء الکلام. در میان گویندگانی که در طول تاریخ به بلاغت و فصاحت و موعظه و نصیحت شهره اند، کلام هیچ کسی مثل کلام امیر المؤمنین نیست. فرمودن ما امیر سخنیم، همه دیگران فرمانبرن، ولی فرمانده جبهه سخنوری وجود نازنین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب است. و در میان خطب و مکاتبی که امیر المؤمنین علیه السلام در دوره بعد از رحلت نبی مکرم اسلام که زمینه ای برای سخنوری نبود، در پایان عمر شریفشون که خلافت ظاهری در اختیارشون قرار گرفت، در این مدت کوتاه امیر علیه السلام معارف بلند توحیدی، عرفانی، اخلاقی، اجتماعی، سیاسی، نظامی، مبارزاتی، انقلابی رو برای همه نسل‌ها از خودشون بیادگار گذاشتند که از این مجموعه عظیم به معنی واقعی کلمه عظیم، سید رضی علی الله مقامه در این دریا غواصی کرد و از مجموعه گنجها و درها و جواهراتی که از این دریا تونست گزینش کند، مجموعه نهج البلاغه رو جمع آوری کرد. و ایشون دیدگاهش دیدگاه ادبی بود، لذا در میان خطب و نامه هایی که از حضرت امیر علیه السلام مونده، اونهایی که در بلاغت و در فن سخنوری در اوج بوده انتخاب کردن. به این نهج البلاغه اثر سید رضی هست که خودش جز ادبای نام آور جهان عرب است که در میان گذشتگان و آیندگان هم شعرهای سید رضی، هم قلم رسای او و هم حسن انتخابش که نهج البلاغه رو انتخاب کرده نظیر ندارد. و بعدی ها هرچی در مورد نهج البلاغه مطالعه کردن بیشتر دلشون را آب کرد، زانو زدن و اقرار کردن که فوق کلام مخلوق است ولی دون کلام خالق است. نهج البلاغه جز معجزات حضرت امیر به حساب میاد، کما اینکه دعای کمیل حضرت امیر و مناجات شعبانیه امیرالمومنین کسی نمیتونه مثلش رو بیاره. این نهج البلاغه به قدری دلانگیز است، روح بخش است، مایه اعجاب است که جرجرداغ مسیحی میگوید من در 12 سالگی تصادفاً با نهج البلاغه آشنا شدم و در 14 سالگی حافظ نهج البلاغه بود. و در میان ادبای لبنان و عرب گوی سبقت رو برده، ولی میگه این هنر ادبی من منشأش مروری بر خطبه های امیرالمومنین در نهج البلاغه است. جرجرداغ مسیحیه ولی در اثر آشنایی با نهج البلاغه حضرت امیرالمومنین علیه السلام به قدری خانوادگی دل به امیرالمومنین سپردن که بر سر درب خانه پدرش که در دوره نوجوانی ایشون شیدا شد، تابلوی رو نصب کردن: لا فتا الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. یه مسیحی اینقدر دل به امیرالمومنین سپرده است و جلوه های محبتش رو تابلو کرده و بر در خانهش زده است. یکی از عزیزان ما که در سابق با ما بودن، امیدواریم خدای متعال عاقبت به خیرشون کنن، در یه جمعی به این دانشجوها گفتن که شما چند بار نهج البلاغه رو خوندید تک تک؟ یک نفر پیدا نشد که بگه من حتی یک دور نهج البلاغه رو مرور کردم. گفت جای خجالتی، حرف درستی هم بود. جورجرداغ مسیحی با اینکه مسیحی بوده میگه من 200 بار این نهج البلاغه رو از اول تا آخر خوندم. 200 بار خوندم. به این ابن عبدالحدید و میگه هر بار خوندم آتشم بیشتر شد. لذا علاوه بر 7 جلد کتابی که جورجرداغ مسیحی در فضائل امیرالمومنین به رشته تحریر در آورده و اسم مجموعه رو گذاشته صوت العدالت الانسانیه، خیلی خوش‌ذوق ادیب بوده، لذا بهترین تیتر رو او انتخاب کرده که امیرالمومنین صدای عدالت است، نوای تنین انداز در آسمان بشریت، فریاد بلند عدل امیرالمومنین. علی خودش صدای عدالت، نوای عدالت، تنین عدالت در میان بشریت. علاوه بر اون در تکمله نهج البلاغه حضرت امیر علیه السلام کتابی نوشته به نام روائع نهج البلاغه و از خود نهج البلاغه گزینش کرده، میگه من ادامه خط سید رضی رو خواستم که ما هم مشارکتی داشته باشیم. به این ابن عبدالحدید در یه جایی دارد برای این که من این خطبه را بیش از 1000 بار خوندم. ملاست، مورخ است و در مسائل مختلف اسلامی متبحر است. ابن عبدالحدید مرحوم آیت الله خوشبخت معتقد بودند که ایشون شیعه بوده، بعد سمت دیوان اعلی کشور رو حکومت بهش داد، اظهار تسنن کرد، ولی شعرهایی که در مورد از ضمیر گفته جز کسی که معتقد به حقیقت امامت باشه نمیتونم که شعرهایی رو بگه که بعضی از اشعارش رو دور ذریح امیرالمومنین علیه السلام هم نوشتن. ایشون در این خطبه ای که مربوط به الحاکم التکاثر هست اونجا می نویستد من 1000 بار این خطبه رو خوندم و سیر نشدم. این جاذبه ای که در نهج البلاغه برای ادیبان تاریخ آدم مشاهده میکنه و برای محققین در رشته های مختلف کلام امیرالمومنین اوج همه مطالبه. حضرت امیر در عرفان کسی مثل او سخن نمیتونه بگه، در دعا شبیهی برای مناجات های امیرالمومنین کسی نتونسته بیاره، در اخلاقیات که یک نمونهش این خطبه مشهور امیرالمومنین که نوعاً در حوزه ها و در مجامع علوی این خطبه خیلی مورد توجه بوده و مشهوره و خیلی از شما ها هم آشنایید انشاءالله. این خطبه حمام که از امیر علیه السلام یک تشنه به معنی واقعی کلمه که تشنه معارفی بود که از زبان امیرالمومنین بشنود ولی روحش لطیف شد، همین کلمات امیرالمومنین نردبان شد و او رو به سرمنزل مقصود رسوند. خوش به حالش در محضر امیرالمومنین مواعظ حسنه امیرالمومنین دلش رو آب کرد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. اینجوری که در نهج البلاغه آورده. مقدمه خود سید رضی در وصف نهج البلاغه و کلمات امیرالمومنین، بعدش هم محمد عبدو که شاگرد سید جمال اسدآبادی است ولی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام دل داده، علاقه پیدا کرده، نهج البلاغه رو دیده و یک مقدمه که حکایت از روح ادبی و عرفانی این مرد میکنه. اونجا این که امیرالمومنین در عرصه های مختلف میگه هر کسی در یک جهت میتونه متبحر باشه، در یک جهت میتونه قله باشه، در یک جهت میتونه نمونه کامل باشه، ولی در ابعاد مختلف نمیشه کسی در همه ابعاد تابلو کامل بی‌نقص باشه. اما امیرالمومنین وقتی در موعظه سخن میگوید، گویا یک عارف دل به خدا داده است که تمام عمرش کارش روانشناسی تربیتی بوده، بلد بوده چی جور حرف بزنه که دلها رو نرم کنه و انسانها رو از بدی با اون مواعظش منصرف کنه به سوی خوبی بیاره. در بعد عبادتی اگر کسی کلمات امیرالمومنین رو ببینه، فکر میکنه که یک روحانی بوده، از همه کناره گرفته، شب و روز جز خلوت با خدا هیچ کار دیگری نداشت. وقتی به خطبه های حماسی و نظامی امیرالمومنین برمیخورد، فکر میکند یک قهرمان و بطال عرب که اصلا در وادی عاطفه و احساس گذری نکرده، از شمشیرش خون میبارد، اونچنان صلابت، اونچنان قاطعیت، اونچنان روح شجاعت و شهامت در این کلمات می جوشد که آدم فکر نمی کنه. این همون است که بچه یتیم رو دیده گریش گرفته، این همون است که پیر زن رو دیده نتونسته طاقت بیاره مشک رو اون پیر زنه به دوش خودش بگیره، این همون کسی است که یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا. در زهد اول زاهد عالمه، در موعظه اول واعظ عالمه، در عرفان اول عارف عالمه، در جنگ اول جنگاور عالمه، در سخن گفتنم اول سخنور عالم امکان امیرالمومنین علی بن ابی طالب. تنها شخصیتی که ازداد در وجودش جمعه، عقلانیت را، دیانت را با تهاجم به دریای ظلمات و پلیدی ها جمع کرده. هم مرد رزم است، هم مرد بزم است، هم اهل خلوت است و هم اهل مدیریت اجتماعی در اوج حضور در مجتمعات مختلف بشری است. اینه که اون شاعر میگوید نه بشر توانمش، نه خدا توانمش خوان، نه بشر توانمش گفت، متحیرم چه نامم شه ملک لافتار. حالا وجود نازنین امیرالمومنین در این خطبه 193 نهج البلاغه که تحت عنوان خطبه متقین یا خطبه حمام، حمام با هی دو چشم، هم یعنی به چیزی آدم اهتمام داشته باشه مهمش بدونه، یا نه کسی مهمومه یعنی دلش گرفته قصه داره. حالا یا از این باب که مؤمن قلبش حزین است همیشه، چهرهش بازه و ولی دلش حزن فراق یار داره و تا به وصال نرسیده، اون سوز دل قلب او رو با غم رفیق کرده، از غم جدا نمی شود. این حمام یا به مسائل مهم اهتمام می داده که این لقب بهش داده شده، یا نه واقعا دل حزینی داشته و این از یاران امیرالمؤمنین بوده، از صحابی حضرت امیر علیه السلام بوده و بر اساس اعتقاد معنوی و امامتی به امیرالمؤمنین آمده یه تقاضایی کرده، عرضه داشته یا امیرالمؤمنین سفلی المتقین، آمدم که حرف نشنوم، حقیقت رو به من ارائه کنید، متقین رو برای من اونچنان عینی کنید که گویا دارم اون نشانهای تقوا رو با چشمم میبینم نه با گوشم میشنوم. که انی انظر الیه، یک تماشاگهی از مزایا و دلبری های پارسایان، شب زنده داران، دل به خدا دادگان را برای من اونچنان مجسم کنید، ممثل کنید، حتی که انی انظر الیه، گویا من عاشق به گمشده خودم رسیدم، به تماشا نشستم. نظر یعنی تماشا، رؤیت یعنی دیدن، اما نظر یعنی تماشا کردن. یه جوری برایم بیان کنید که گویا دارم میبینم، دارم تماشا میکنم. تساقل علیه السلام، این درخواست برای امیرالمؤمنین سنگین بود. اگه امیرالمؤمنین بخواد لب باز کنه، این دل مستحکمی که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، همان گونه که اگر حقیقت خدا، حقیقت کلام خدا بر کوه و صخره های سخت حقیقتش نازل بشه، جلوه کنه، تمام صخره های سنگ آب میشه. کلام امیرالمؤمنین نازل منزله وحی خداست، هر دلی طاقت نمیاره این کلمات رو در خودش جا بده و نمیره، طاقت داشته باشه که بشنود. لذا تساقل علیه السلام، وجود نازنین حضرت امیر علیه السلام احساس سنگینی کردن، دلش نمیخواست که این رو بدرقه کنه، جان از بدنش مفارقت کند، لذا تساقل. یه آیه از قرآن رو برای این حمام تلاوت کردن که امر و تقواست، ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، خدا با اهل تقوا. این همه خطبه که باز شده و جلوه های گوناگون پارسایی رو امیرالمؤمنین در این خطبه تونسته تابلو جامعی از انسان دل شده، انسان ره یافته، انسان ساخته شده ارائه بده، این شرح همین آیه است، ان الله مع الذين اتقوا. این خیلی مسئله است که حضرت امیر اعلان فرمودن اهل تقوا خیلی بلند مرتبند، به جایی ره یافتن که معیت خدا را با خودشون میبینن. ان الله مع الذين اتقوا، این معیت، معیت خاصه، خدا مع کل شیء، خدا با سنگ هست، خدا با خاک هست، خدا با ستاره های آسمان هست، خدا با دریاها هست، خدا با کوه ها هست، خدا با برگ درختان هست، خدا با همه موجودات، چون خالق دیگه، هیچ مخلوقی از خالق خودش جدایی نداره. مع کل شیء،
خدا با همه چیز، با باطنش، با ظاهرش، با اولش، با آخرش، با همه شؤونش خدا هست. اما این معیت، معیت ایجادیه، دم به دم به همه وجود میده. لذا همه موجودات سر سفره ایجادن، سر سفره خلقتن، در قبضه قدرت و علم و حکمت الهیان. لذا عمق وجودشون خدا را همراه داره. اما این که خداوند متعال فرموده است که خداوند مع النبیین، خداوند مع المتقین، خداوند مع الصادقین، مع المجرمین، این معیت غیر از معیت ایجادیه، این معیت، معیت محبت خداست. خدا یه عده رو دوست داره، دل اینها رو خودش برده، جایی برای غیر خودش نگذاشته. این معیت یه جور معیتیه که دیگه جا برای غیر باقی نگذاشته و معیت هدایته. اینا همیشه در حال رشدن. خدا نه تنها اینا رو به راه آشنا کرده، آدرس بهشون داده، نه تنها سفیر فرستاده که دست اینها رو بگیره به طرف خدا ببره، نه، دم به دم والذین جاهدوا فینا لا نهدینهم سبلنا و ان الله لمع المحسنی. این معیت، معیت محبت عشق خدا به بنده اش است، به بنده معیت ربوبیت خدا داره تربیتش میکنه، در دامن حکمت خودش، در دامن لطف خودش قرار داده، خودش داره اون قوه را به فعل میرسونه، خودش داره استعداد را شکوفا میکنه. این خودش نیست میره، خدا داره اینو میبره، جذبه محبت او داره بالا میکشه. این معیت، معیتیه که اگر کسی اهل تقوا شد، اگر کسی اهل مراقبه بود، این مش در دایره جذبه های خاص الهی قرار میگیرد و از خود بی خود میشود، غیر خدا را نمیبیند تا حسابی برای اونها باز کند. ان الله مع الذين اتقوا، خدا این نوع معیت را با کسانی دارد که اونها مسیرشون مسیر تقوا و پارساییه، و الذين هم محسنون، و اینا که اهل احسانن. اهل احسانن یعنی تجافی از دنیا دارن، یعنی خودشون را از بستر دنیا بیرون آوردن، خودشون رو تو دامن عوالم بالا قرار دادن، فضاشون تغییر کرده، متحول شدن، منقلب شدن، ملکی بودن ولی حالا ملکوتی هن، فرشی بودن ولی حالا عرشی هن. لذا محسن کسیست که همه کارهاش قشنگه. این اون مقام محموده ها، مقام محمود مال نبی مکرم اسلامه، ولی راه برای ما بازه، راهش هم راه امام حسینه که در زیارت عاشورا ما از خدا میخواهیم که وان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. این مقام محمود مقامی است که هم در مقام عقل، هم در مقام قلب، هم در مقام سر، هم در مقام فعل، در همه اینها زیباترین حالت رو داره. دیگه قشنگتر از این نمیشه. مقام محمود مقامی است که همه خوبی ها در اونجا هست، به هیچ بدی در اونجا راه پیدا نکرده است. والذین هم محسنون یعنی چشمه جوشانی است که فقط خوبی از وجودش میجوشه، هیچ کس هیچ بدی ازش نمیبینه. حضرت این آیه رو خوندن، حمام اصرار کرد و عزم، قسم داد علی جان بیا به دادم برس، دلم آرام کن. امیرالمومنین با اصرار او شروع کردن مطالبی رو در مورد متقین که اگر عمری داشتیم انشاءالله تعالی به محضرتون تقدیم خواهیم داشت. اما چرا امیرالمومنین تساقل کردن؟ چرا امیرالمومنین از اول فضای باز براش نشون ندادن؟ چرا استقبال نکردن؟ این گفتن ممکنه یکی از تجهت باشد. گاهی معشوق برای عاشقش ناز میکنه، این ناز به خاطر خودش نیست، میخواد او به خود بیاید و مقام عاشقی رو جدی بگیره، کار بر خودش توهمی نباشه. گاهی آدم فکر میکنه یکی رو دوست داره، ولی یکی دو امتحان پیش میاد معلوم میشه که نه بابا، این تاجر بوده، این اظهار محبتش به خاطر این بوده که کاری از ما ساخته است، فردا کارا رو از ما بگیره اصلا به حالی از ما نمیپرس. خب معلومه که این خودش هم در اون وقتایی که میومده میگفته فدات بشم دورت بگردم نوکرتم، خودش هم فکر میکرده راست میگه، ولی وقتی یکی رو از پایین از بالا به پایین آوردم دیگه این پیداش نمیشه. خب این معلوم میشه که از اولم در وجودش این نبوده، امر بر خودش هم مشتبه بوده. گاهی ناز سازنده است و نوعا حضرات معصومین علیهم السلام تخلق و اخلاق الهی داشتن دیگه. خدا میخواد به حضرت ابراهیم مقام عشق بده، عشق خالص، عشق تام که مقام ولایت، مقام محبت کامل پروردگار متعال است که جز صاحب ولایت مطلقه کلیه که مقام امامت خدا به او داده است، جز اونها این مرتبه رو پیدا نمی کنن. التامین فی محبت الله، اینا در محبت خدا تام و تمامن. محبت تنها اکسیریه که عاشق و معشوق رو یکی میکنه، یعنی عاشق رو در معشوق ذوبش میکنه، عاشق نمیمونه تا دوتا باشن. این مقام مال حضرات معصومین سلام الله علیه مجمعینه که اصلا حسینی نیست، اون چنان عشق به خدا داره همه حرکاتش خدا رو نشون میده، یه جا خودی نبوده خودش رو نشون بده، دار و ندارش بویه خدا میده. خدا وقتی میخواد حضرت ابراهیم رو به مقام عشق مطلق که امامت است برسونه، امتحانش میکنه، امتحانمون ناز الهیه. اسماعیلش رو باید به قربانگاه ببره، بچه کوچیکش رو باید آواره بیابونا بکنه، زن جوانش رو باید بذاره تو اون بیابانه بی آب و علف و محرم و کس و کار اونجا ول کنه. این ناز رو میکشه، هر نازی محبوب بکنه این هیچ عبا نداره، هر سختی رو به جان میخره. در سر منزل لیلی که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشه. یکیش نازه، میخواد ببینه واقعا خریداره یا نه، تعارف میکنه، با خودش بازی میکنه، با عمر محبوب داره بازی میکنه. یه علت دیگه‌ش هم این بود که
حضرت احساس کردن افراد دیگری در اونجا هستن، اونها اهل این وادی نیستن، نامحرمی در اونجا وجود داره. میگن مرحوم میرزای قومی اهل الله مقامه، میرزای قومی شأنی داره ها در قبرستان شیخان قوم، انشاءالله وقتی به زیارت فاطمه معصومه سلام الله علیها شرف یاب میشید به قبرستان شیخان هم یه سری بزنید، محشره در اونجا. بیش از 800 تن از اولیاء الهی در اونجا سر به آستان کریمه اهل بیت گذاشتن و سر سفره عرشی ایشون متنعمن. یکیشون میرزای قومی هست، آمیرزا جواد آقای ملکی تبریزی هست، عاشق علی گنبدی هست، اینا از شاگردان مرحوم ملا حسین قلی همدانی هست، آمیرزا علی آقای شیرازی استاد نهج البلاغه علامه شهید مطهری نه تنها استاد نهج البلاغه نبوده، استاد دل بوده. آقای مطهری گفته بود من این گریه های سحر و اینا رو از او دارم. اثر کرده بود، دلش نرم کرد. امیرزلی آقای شیرازی اونجاست، مرحوم آقای فکور اونجاست، زکریا ابن آدم اونجاست، حاجی حسین فاطمی اونجاست. حالا اینا که الان تو ذهنم آمد، خیلی قلقله است، از اولیاء الهی قلقله است. یه کسی از این طلبایی که مثل من معرفتش کمه گفته بود یعنی حضرت معصومه باب الحوائج یه حاجت میده. تو ذهنش تردید کرده بود، امامزاده است دیگه، امام که نیست، یعنی گره ها رو باز میکنه، یعنی معجزه میکنه. در خواب من رو میرزای شیرازی رو دیده بود، دیده بود میرزای شیرازی گفته بود این حاجت هایی که شما میگید ماها اینا رو برآورده میکنیم، مقام دختر مستبد جعفر بالاتر از این حرف هاست. و بعض اهل معنا دیدن که عمودی از نور از مرقد مطهر فاطمه معصومه سلام الله علیها مستقیما مرقد میرزای قمی رو متصل کرده به دریای عظمت کریمه اهل بیت. اختر رضا بنت موسی حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها عظمتی داره. ایشون در برابر سید بحرالعلوم او یا قطره ایست به دریا رسیده، مشرف شد نجب و به مصدر سید بحرالعلوم رسید و عاجزانه ازش درخواست کرد پرده رو کنار بزنید. از اون تشرفات و از اون دیدارهایی که با آقاتون داشتید به ما یه آدرسی بدید، یه چشمه بیاید برای ما. مرحوم سید بحرالعلوم علی الله مقامه میگن که من مشرف شده بودم مسجد کوفه، اونجا شب رو بیتوته کردم، صبح میخواستم برای درس به نجف برسم، ولی سر دو راهی که رسیدم دیدم یه جذبه، یه مغناطیسی وجود من رو داره میکشه به طرف مسجد سهله. با خودم مبارزه کردم، گفتم درس طلبه ها تعطیل میشه، ولی دیدم نه بابا، دل رفته، نمیتونم قدم از قدم بردارم و بی اختیار رفتم مسجد سهله. اونجا که وارد شدم دیدم وجود مبارک آقا حضرت حجت اونجا تشریف دارن. سلام خدمتشون عرض کردم با فاصله، حضرت فرمودن تقدم بی جلو. میگه از خجالت ایشون آب میشدم، من چی جور برم جلو، او کجا باید کجا. بعد حضرت فرمودن ما وقتی میگیم ادب به اینه که بیا جلو. رفتم جلو، بعد میخواد بگه که حضرت چه چیزایی به من گفتن، یه مرتبه دید یه کسی وارد شد، حرفش رو عوض کرد، دیگه نگفت، مسیر سخنش عوض شد، اون رو ادامه نداد. گاهی در یه مجلسی اهل دل در کنارشون بیدلها هستن، اونجا دیگه باید ملاحظه کرد. از امیر علیه السلام نمیخواستن اینا که اهلیت ندارن اینا اونجا هستن. نکته سومم، حضرت امیر علیه السلام میخواست این رو آماده پرواز کنه، میدونست عجلش نزدیکه، امامش بود دیگه، حضرت عزرائیل به دستور امیر المؤمنین عجلها رو در اختیار داره. حضرت امیر علیه السلام میخواستن که دلشو تشنه تر بکنه تا اون معنویت رو وقتی چشمه رو بهش عرضه میکنه دریا بشه بره بالا. یکی از این سه جهت در این تساقل امیر المؤمنین گفته شده است. خب امروز هم شهادت حضرت حمزه سید الشهدا رو، در مورد حضرت عبدالعظیم هم اون چه مسلمه دلیلی بر این که حضرت عبدالعظیم شهید نشده نداریم. خدا رحمت کند مرحوم آقای ریشهری رو، هم حکمتنامه های کلمات حضرت عبدالعظیم، احادیثی که ازش نقل شده، حکمتنامه و هم زندگی حضرت عبدالعظیم حسنی رو به قلم آورده. از قدما هم صاحب ابن عباد که در زمان دیلمیان، در زمان تبریانی که حکومت به دست آوردن، ایشون جز وزرای اون دستگاه بود، ولی عالم زبردستی بود، ادیب کم نظیر بود. صاحب ابن عباد در مورد حضرت عبدالعظیم علیه السلام مطالبی نوشتن، کتابی نوشتن. دیگران هم همینجور در طول تاریخ برای حضرت عبدالعظیم کتابهای مختلفی نوشته شده است. بعضی ها آوردن که حضرت عبدالعظیم حسنی به شهادت رسیده، عمال حکومت عباسی حضرت عبدالعظیم رو شهید کردن. بعضی ها نوشتن که از طالبینی که دفن حیان زنده به گورش کردن حضرت عبدالعظیم حسنی، و قول سوم اینه که مسمومش کردن، در اثر مسمومیت بستری شد ولی جان سالم به در نبرد. با مسمومیت مثل جد بوش حضرت امام حسن مجتبا در ولایت قربت قریبانه جان به جان آفرین تسلیم کرد. علا کلانن حضرت عبدالعظیم حسنی و مرحوم آقای ریشری تو این کتابشون نوشتن علت این که امام هادی علیه السلام به اون مرد اهل ری فرمودن لو کنت زرت عبدالعظیم به ری کنت که من زار الحسین به کربلا، به خاطر اینه که سر سفره از سید الشهدا اینم شهید شده، این شهادتش چون مرد بزرگ و با عظمتی بوده، این خاصیت شهادت کربلایی ها رو داره، گویا رفتی در کربلا. لذا قدر بدون این قبله تهران حضرت عبدالعظیم علیه السلام مقام بسیار بالایی در قرب به خدا داره، مقام شفاعت داره. اونجا نقل فرمودن، اونجا نیست، یه جای دیگه دیدم، یه کسی بوده که جز آدم های بدنام بوده، این اواخر مستبصر شده بوده و حضرت عبدالعظیم رو آورده بود و خیلی التجا، التماس، گریه، زاری، اشک، سوز، من سابقم بده، پروندم خرابه، اگه برم به عالم آخرت رسوا هستم، تا نرفتم شما برای من یک کاری بکنید. بالاخره با عنایت از عبدالعظیم تحولی در وجودش پیش میاد، میاد همسایه ها رو میبینه، فامیلاش رو میبینه، هر کسی ظلمی ازش دیده بود، حقی داشت، همه رو صاف میکنه. بعد فاطمه مات در عالم رویا میبینن، بهش میگن که عثمانمد، میگه من بازم به من عثمانمد میگید، به من بگید از این پناه، قبل از مرگش هم میگفته، میگفته دیگه به من داشت محمد نگید، به من بگید از این پناه، برای اینکه از عبدالعظیم در اثر التجا و التماس من، منو پذیرفتن در عالم خواب، شفاعت خودشون رو من تضمینی فرمودن که خدای متعال بخشیده تو را، من از این پناه هم، چون پناه هم حضرت عبدالعظیمه، پناه بزرگیه، ما پناه ببریم، پروبال ما سوخته است، حضرت عبدالعظیم کار امام حسین میکنه، فطرس ملک رو پرش سوخته بود ولی پروبالش دادن، به پروازش در آوردن. حضرت عبدالعظیم همچه خواستی ازش ساخته است، از این پناه هست، از این پناه هست حضرت عبدالعظیم حسنی. و حضرت سید الشهدا عمه پیامبر خدا حمزه سید الشهدا، مقامش برای ماها قابل فهم نیست، در عقل ما نمی گنجد چیزهایی که در مورد حضرت حمزه نقل شد. حالا یه چیزی که مقام عملی هم داره، و الحمدلله هم در امامزاده ها ما حمزه داریم، یکیش همه حضرت حمزه است که حضرت عبدالعظیم تا زنده بوده میرفته زیارت میکرده قبر شریف حضرت حمزه که کنارش است، ولی کمتر اسم حمزه رو مؤمنین روی بچه هاشون میگذارن. کسی آمد خدمت پیغمبر اکرم، این رو در قاموس الرجال مرحوم علامه شیخ محمد تقی ششتری اونجا آوردن در حالات حضرت حمزه سید و شهدا. عرضه داشت یا رسول الله خدا بچه به من داده سمهی، شما اسم براش انتخاب کنید. حضرت فرمودن سمهی به احب الاسماء الی حمزه، محبوب ترین اسمی که میتونم به سفارش کنم حمزه است، اسم عموی من حمزه را برای او انتخاب کن. حضرت حمزه پیغمبر خدا میگه در عرش دیدم نوشته شده از اسدالله و اسد الرسول حمزه. این در عرش اسم حضرت حمزه، پیغمبر هم اسمشون عرشی نیست ولی اسم حضرت حمزه در اونجا هست. حضرت حمزه جز یکی از کسانی است که بهش مشتاقش هست، او مشتاق بهش باشه خیلی هنره، ولی به کجا رسیده که بهش مشتاق او هست و عاشق او هست. و داغش برای حضرت رسول خیلی سنگین بود. پیغمبر نه تنها خودش گریه می کرد، کلاس قرار داد گریه بر حضرت حمزه را. این که می فرمودن اومدن به مدینه، خب در جنگ احد عده فراوانی به شهادت رسیده بودن، خیلی از خانواده ها برای شهداشون اقامه عزا کرده بودن، به هر کوچه می رسیدیم اونجا یه عده داشتن برای یه شهیدی گریه می کردن. حضرت اینا رو دیدن فرمودن اما عمی حمزه فلا بباکی الله، عموی من گریه کننده نداره. پیغمبر دوست داره که بر عموش گریه کنه، گریه کنند دعا بر حمزه گریه کنند. شهادتش خیلی فجیع بود، هم نحوه شهادتش فجیع بود، جانگاه بود، هم مادر ناپاک معاویه آمد. برجستگی های بدن حمزه رو برید، بدن رو مسله کرد، مین اکتفا نکرد، شکم رو درید، جگر رو بیرون کشید، جگر مبارک حمزه رو زیر دندانش بگذاشت. ولی جز معجزات حضرت حمزه بود که این جگر به صورت نقره در آمد، سفت شد و زیر دندانش قرار نگرفت. این وجود جهنمی این عضو بهشتی رو نتونست در خودش قرار بده، لذا از دهانش بیرون انداخت. لذا وقتی پیغمبر خدا آمد بدن رو دید خیلی سخت گذشت. امام صادق میگن هیچ روزی برای جدم رسول خدا مثل روز احد نبود. وقتی آمد کنار بدن عمویش دید وضع بدن خیلی رقت بره، لذا وقتی خبر شد فاطمیان از مدینه حرکت کردن دارن به جبهه میان، فرمودن فاطمه بیاد، بانوان و محرم های دیگه بیاد، اما نذارید اما صفیه بیاد، بگید خواهرش نیاد، نمیتونه این بدن رو جوری. صفیه پیام داد یا رسول الله اجازه بده شهیدم و خداحافظی کنم، برادرم رو ببینم، قول میدم صبر میکنم. پیغمبر دیدن که خواهر داره میاد، عبای مبارک خودشون رو از رو دوششون برداشتن، روی بدن مجروح حضرت حمزه کشیدن، ولی بدن رسا بود، همه بدن رو پوشش نداد. فرمودن از علفهای بیابان آوردن روی زخما گذاشتن که وقتی خواهر بیاد صبرش تمام نشد. یا رسول الله جات خالی بود، امان از دل زن. حمزه سرش بریده نبود، حمزه بدنش برهنه نبود، اما از حرم تا قتلگاه زینب صدا میزد حسین دستو وقتی اومد کنار گوده قتلگاه، یه بدنی که هیچ علامتی ازش باقی نبوده، مصلوب و لبابت من ردا شده، حتی پیرهنش رو به غارت برد، نه سر داره، نه انگوش داره، نه انگوش تر داره، خیره شد گویا دوش جان میداد. از روی خیرگی گفت انت اخی، با منم بیا، تو برادر زندم، تو پسر مادر منی. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. الا لعنت الله على نسألك وندعوك باسمك العظم بمحمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين. يا الله 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 بعم الرسول أسد الله سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. برای نجات مظلومین غزه، برای نابودی این جرثومه ظلم و خونریزی و کودک کشی، انشاءالله یک دل شکسته ای رو تو این بازار بیارید، شاید انشاءالله امشب دعات مستجاب شد، این آتش ظلم خاموش شد. یا اکرم الاکرمین، یا احکم الحاکمین، یا قاسم الجبارین، یا مبیر الظالمین، یا رب المستضعفین، یا عون المظلومین. خدایا امام زمانمون رو برسان، قلب مبارکش رو از ما همواره راضی بدار، مشکلات جهان اسلام را برطرف بفرما، دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان ولایت، خصوصا شیطان بزرگ و این جانیان پرورش یافته در دامن ناپاک نامشروع تولید کنندگانش، یعنی صهیونیست های اسرائیل، غاصب، کودک کشا، خدایا در همین ایام، در همین ساعات نابودشون بفرما. بارلاها انتقام شهدای بزرگ ما سید الشهدای مقاومت را از این رئیس جمهور پلید، پست، قمارباز، بیرحم، بی همه چیز و عاملان قتل به همین زودی بگیر. خدایا دلها را با نابودی اینها خنک بگردان. بارلا مشکلات کشور اهل بیت را با شفاعت حضرت حمزه برطرف بفرما. اله پروردگار دست نفاق و خیانت را در این کشور خشک بفرما. خدایا نفوذی ها با بستگان و اجانب را رسوا و از چشم عامه مردم ساقطشون بگردان. به محمد و آل محمد سایه پربرکت نایب امام زمانمون، رهبر خوبمون رو تا ظهور حضرت با کفایت، با عافیت، با عزت، با اقتدار مستدام بفرما. دشمنان ایشون اونایی که قابل هدایت نیستن ریشه کن بفرما. الها خیر و برکت، باران رحمت به مقداری که نگرانی در مورد آب را از این ملت ما برطرف کند بر ما نازل بفرما. الها هر خطری، هر آفتی، هر قحطی، هر فتنه‌ای، هر آشوبی، هر تفرقه‌ای این کشور و این نظام را تهدید میکنه، به خون پاک شهدای احد خصوصا سید الشهدا دفع بفرما. خدایا ما را مبتلا به خیانتکارها، ظالمها مگردان. گذشتگانمون، گذشته هامون ببخش و بیامرز. امام و شهدا و همه حقدارانمون رو سر سفره شهدای احد و حضرت عبدالعظیم متنعم بفرما. مریض ها عموماً منظورین خصوصاً شفای عاجل و کامل روزی بفرما، حاجات این جمع، حوائج کسانی که توقع دعا از ما دارن، اونایی که از ما یاد میکنن، به حق شهدای کربلا، شهدای احد، همه شهدایی که مقرب بارگاه تو هن، حوائج همه و منظورین و حوائج منظوره را برآورده بفرما. غفر الله لنا.